بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد مروی، جلسه 17، مورخ 11 7 91.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. قبل از این که تعریف مرحوم آزیا عراقی رو اشاره کنیم، دو نکته کوتاه و دو سوال رو پاسخ بدیم. سوال میشد بعد از بحث بالاخره، ولو خیلی هم اینجور نیست مهم باشه، ولی بالاخره خوبه توجه بشه. سوال اول، آیا اعتبارات عقلی یا عقلایی یا شرعی که مسائل علم اصول رو تشکیل میدهند، ضابطه خاصی دارد یا نه؟ خب ما در گذشته جواب دادیم این سوال رو. معذالک اشاره می کنیم که با استقرا محدوده این اعتبارات سه قسم است و همشون در یک هدف مشترکن. قسم اول از این اعتبارات اصولی ظواهر لغوی اجتماعی عمومی است که مربوط به بشریت است. صیغه امر ظهور در وجوب داره، صیغه نهی ظهور در تحریم داره و امثال ذالک. قسم دوم، مدرکات عقلی یا عقلایی که بین همه جوامع بشری مشترک است. مثل اعتماد به خبر ثقه. قسم سوم، اعتبارات شرعی که وظیفه عملی نیست. مثل عدم نقض یقین به شک مثلا. محور مسائل اصولی این سه قسم اعتبارات است و همه این سه قسم در یک هدف مشترکن، که ما از این سه محور وظیفه عملی و اعتبار فقهی رو استخراج میکن. این یک نکته. نکته دوم، مسائل سایر علوم، علوم مقدماتی ما کاملا توضیح دادیم که مسائل علوم مقدماتی موضوع درست میکنن برای اعتبارات اصولی. سوال میشد نسبت به قواعد علم رجال، یکی دوتا مثال میزنیم. ببینید قواعد علم رجال یا علم حدیث موضوع این مسائل اصولی رو، این اعتبارات عقلی عقلایی شرعی رو تثبیت میکنه. مثلا وساقت راوی ما در علم رجال ازش بحث میکنیم، یک قانون و اعتبار عقلایی داریم، این است که به خبر ثقه میتوان اعتماد کرد. این اعتماد به خبر ثقه یک قانون عقلایی است. از این قانون عقلایی احکام فقهی استخراج میکنیم. خود این قانون موضوعش خبر ثقه است. وساقت راوی رو علم رجال ثابت می‌کنه. یا فرض کنی یکی از آقایون میگفت در علم رجال بحث میکنیم آیا ترحم امام علامت وساقت یا نه، بازم همین. دقت کنید، این قاعده رجالی، اگر کسی وکیل از طرف امام بود یا امام به کسی ترحم نمودن، این مسئله رجالی است. آیا این ترحم امام علامت وساقت است یا نه؟ اگر علامت وساقت بود موضوع خبر ثقه رو برای ما درست میکنه، آن وقت یه اعتبار و عقلایی میاد روی موضوع، خبر ثقه معتبر است. یا فرض بفرمایید مشایخ ثلاثه، مشایخ بزنطی ثقه است، و همه این قواعد رجالی موضوع اعتبارات فقهی رو درست میکنه. چنانچه بحث از مواد لغات ایزن موضوع اعتبار عقلایی رو درست میکنه، موضوع اصالت و ظهور رو تثبیت میکنه که اصالت و ظهور در ادله لفظیه یک اعتبار عقلایی است. پس کاملا روشن شد که سایر علوم مقدماتی موضوع اعتبارات اصولی رو درست میکنن و خود این اعتبارات اصولی که در سه محور ضابط مند کردیم مسائل علم اصول رو تشکیل میدهند. نه اتفاقا خبر صدق حجت یا نه مسئله اصولی هست. موضوع خبر صدق ما میخوام بگیم خبر صدق حجت است یا نه؟ بسیار خوب، خبر ثقه چیه؟ اب نداره. خب باری که اصلا در فقه به درد شما بخوره، در موارد جزئیش در فقه به درد شما بخوره، نه در قاعده کلی. بسیار خوب، موضوع مسئله فقهی رو درست میکنه. موضوع اب نداره. نه، این که اگه علامت وساقت بود کل من ترحم علیه الامام فهو ثقتون فخبره خبر ثقتون خبر ثقه حجتون. بله، واسه موضوع رو درست میکنه برای ما. همه اینا موضوع اعتبارات و اقلایی رو درست میکنه. خبر ثقه حجت است. خبر ثقه کدام است؟ هل من ترحم علیه الامام خبر ثقه ام لا، هل من ترضى عنه الصدوق ثقه ام لا. همه اینا موضوع این اعتبار و اقلایی رو درست میکنه، مصادیقش، افرادش، هر چی بگید. وقت در فقه هم همین موضوع میشه، برای یک اعتبار فقهی مشکلی نداره، واسه دغدغه‌ای نداره. دقت کنید، تعریفی رو مرحوم آزیا عراقی برای علم اصول مطرح میکنن که تقریبا هم در بدایع الافکار که به قلم مقرر ایشون هست، هم در مقالات الاصول که به قلم خود ایشون هست، تقریبا به یک سبک این تعریف بیان شده است. مقالات چیه، بدایع چیه، تفاوتش چیه، از کردن در رو بحث کتاب شناسی که خواهیم داشت اینا رو ذکر میکنیم فعلا. بفرمایید. نسبت به بدایع الافکار یه تحقیق برای فردا به ما ارائه بدید. این تقریر مرحوم، عرض کنم که آغازی ها به قلم چه کسیست، مقرر ایشون کیه، غیر از نهایت الافکار مرحوم آقای بروجردی، ساش محمد تقی بروجردی. نه نه، بدایع الافکار. بله بله، وقت جلد یک صفحه 24ش هم مراجعه کنید ببینید در تعریف چه میکنن. از مقالات الاصول هم یک گزارش ویژه‌ای که بعد وقتی خواستیم اونجا بررسی کنیم، از این تحقیقات شما استفاده کنیم، بگیم تفاوت بین بدایع و مقالات چیه بالاخره، و چرا نهایت الاصول در کجا باید مد نظر قرار بگیره و در گردونه کتب مرجع قرار بگیره، در چه بحثی، در کجا، چگونه. بیره انشاءالله. نه ایشون سوال میکنه دوباره تحقیقم میرود انشاءالله. بله انشاءالله. خب دقت کنید، مرحوم آزیا در بدایع تعریفشون این است: هی القواعد التي یمکن ان تقع فی طریق تحصیل وظیفت المکلف فی مقام العمل. این تعریف رو که بررسی میکنن، طبیعیست به یه چالش میرسن. میفرماین قواعدی که در راه تحصیل وظیفه است، مسائل علم و اصول است، خب شامل قواعد ادبی میشه، شامل قواعد لغوی میشه، شامل قواعد رجالی میشه. یک قید دیگه اضافه میکنن تا این قواعد رو خارج کنن، میفرماین ولو به جعلها کبرا قیاسن ینتج حکما شرعیا کلیا واقعیان او ظاهریان او حکمن عقلی، اون قواعدی که در طریق استنباط ولی کبرا قرار میگیرد که نتیجش هم یا میشه حکم شرعی کلی واقعی که اماراته، یا میشه حکم ظاهری اصول عملیه شرعیه، یا میشه حکم عقلی اصول عملیه عقلیه است. خب سوال میکنیم اگر قواعد کبروی و کبرای قیاس مسائل علم و اصول است، شما قواعدی مثل مباحث الفاظ و استلزامات عقلیه رو چیکار میکنید؟ اینا خیلی جا صغرای قیاسن. امر ظهور در وجوب داره، یکی کبرای قیاس نیست، صغرای قیاس استنباط مسئله اصولی هم. دوباره یه جمله ثالث اضافه میکنن بعد از توضیحات زیاد، میفرماین ضابطه مسئله اصولیه این است که باید ناظر باشد به اثبات حکم یا کیفیت تعلق و حکم به موضوع. با این قید می‌فرمایند مباحث الفاظ هم داخل در مسائل علم اصول میشه، چون صيغه امر ظهور در وجوب داره یا نه نگاه داره به حکم شرعی، صيغه نهی ظهور در تحریم داره یا نه نگاه داره به حکم شرعی. دقت کنید، اشکال عمده این است که این دو قید دو راه متنافی رو در نظر ما ترسیم میکنه. با یک قید نگاه اینه کبرای قیاس مسائل اصولی است، با یک قید میگه صغرای قیاس هم مسائل اصولی است. بالاخره کدام است؟ ثانیاً خوب دقت کنید، ما در مسائل علم و اصول وقتی بحث میکنیم صیغه امر دال بر وجوب است، آیا ظهور در وجوب داره یا نه، از یک اعتبار عقلایی بحث میکنیم که کاملا می رو جلسات قبل توضیح دادی. بحث ما این است آیا عقلا وقتی صیغه امر القا می کنن وجوب ازش استفاده می کنن یا نه. این بحث از یک اعتبار عقلایی است، تا اینجای بحث ربطی به حکم شرعی نداره اصلا. بله بعدن او رو اعمال میکنیم، حکم شرعی ممکنه ازش استفاده کنیم، ولی این ضابطه که ایشون میفرماین مسائل اصولی ناظر به حکم شرعی است، نه خیر، مسائل اصولی اعتبارات عقلایی است قسمت زیادی است، ولو این اعتبارات نظر به حکم شرعی نداشته باشه بعدن ازش حکم شرعی ما استفاده کنیم. عقلای عالم که میگن امر ظهور در وجود دارد و نظر به حکم شرعی دارد. حقوقدانای دنیا که خدا را قبول ندارن، شارع را قبول ندارن، بحث میکنن اگر این کلیشه وارد شد این کلیشه الزام رو میرساند یا نه، چه نظری به حکم شرعی است اصلا؟ پس بنابراین در قسمتی از مباحث اصول محور بحث اعتبارات عقلایی است، ولی اعتبارات عقلایی که ما پس از اثبات اونها محل اعتبار فقهی و حکم شرعی رو ازش به دست میاره. خب که چی؟
که در واقع علم اصول علم مقدماتی بوده و در ماشیه علم فقه
اولا و بزاد نگاهش به استکشاف. ما از قواعدی بحث میکنیم که با اون قواعد اعتبار فقهی رو استکشاف میکنیم به دست میاریم، اما لازم نیست اون قواعد همیشه نظر و حکم شرعی داشته باشه. به عبارت اخرى مرحوم آغازی ها اصولیت مسئله رو اینجوری درست میکنه، میگه ببینید ما تو علم اصول بحث نمیکنیم، امر ظهور در وجوب دارد، این وجوب همون اعتبار شرعی است، همون حکم فقهی است. امر ظهور در وجوب دارد چون نگاه با حکم شرعی داره میشه مسئله اصولی. اصلا اینجوری نیست. ما در علم اصول وقتی بحث میکنیم امر ظهور در وجوب داره، منسلخ از شارع و شریعت است، کاری به حکم فقهی نداریم. ما میخواییم ببینیم اندل اقلا همچه چیزی هست یا نیست. وقتی را اثبات کردیم بعد میگیم اگر همچه کلیشهی در نزد شارع هم وارد شد به همین معناست، نه اینکه اون دلالت امر بر وجوب، اون وجوب یعنی اعتبار شرعی یعنی اعتبار فقهی. نه خیر، ما از یک اعتبار اقلایی داریم بحث میکنیم. عمده نکته اینه اگه مقصودشون همینه از این حکم فقهی، یعنی همون اعتبار عقلایی قبول میکنیم، ولی مصامحه در تعبیره ای نباید گفت. دقت کنید مرحوم آزیا با یک نکته هم میخواهند برخی از قواعد فقهیه رو مثل قاعده طهارت از تحت علم اصول خارج کنن. خوب دقت کنید، اگر نگاهی رو که ما اعمال کردیم اعمال میشد، نیاز به اضافه کردن این همه جملات و قیود نبود. ما در یک کلمه گفتیم خود اون اعتبار فقهی، قوانینی که سلوک انسان رو تنظیم میکنه مسائل فقه هست، اعتباراتی که اینها رو اثبات میکنه مسائل اصول هست. لذا گفتیم قاعده طهارت مربوط به سلوک انسان است. حیوان متولد از غنم و کلب نجسونم طاهر، طاهر باشه سلوک من بستگی به این داره، نجس باشه کیفیت سلوک من بستگی به این داره. روشن شد این مسئله فقهی است. مرحوم آزیا این سه مرحله رو که پیش رفتن یه سوال برای خودشون ایجاد میکنن. سوال قاعده طهارت در شبهات حکمیه در طریق استنباط هست، ناظر به حکم شرعی هم هست، پس باید جز مسائل علم اصول باشه با این که قاعده فقهی است. بر میگردن باز یه خط دیگه، یه قاعده دیگه ترسیم میکنن، میفرماین اعتذر عن ذلک استادنا الاعظم فی الکفایه. میگن از این اشکال استاد اعظم ما در کفایه اینجوری جواب داده، سکوت هم میکنن، یعنی همین جواب هم ما قبول داریم. و اون جواب این است که مسئله اصولی مسئله ایست که اختصاص به یک باب دون بابی ندارد، بلکه به تعبیر شهید صدر عنصر مشترک است. لذا قاعده طهارت اختصاص به باب طهارت داره، عنصر مشترک نیست، لذا مسئله اصولی است. همه اشکالاتی که به عنصر مشترک تعریف شهید صدر وارد بود به این کلام آغازی ها وارد است. نهی ظهور در تحریم داره اختصاص به یک باب داره یا نه؟ باب نواهی. امر ظهور در وجوب داره اختصاص به یک باب دارد یا نه؟
خب
اینم شد جزء پس مسائل اصولیه نخواهد بود، اشکالات وارده. نتیجه این که این کلام مبسوط محقق عراقی که اگه بخوایم جمع کنیم 5-6 خط تعریف میشه، به نظر ما وافی به مقصود در تعریف علم اصول نمی باشه. یه تعریف دیگه هم اشاره کنیم و دیگه بحث رو ببندیم اینجا. یکی از اعلام حفظه الله از اتباع مکتب قوم علم اصول رو اینجور تعریف میکنن: القواعد الکلیه غیر المشتملت على احکام شرعیت فرعیه الممهدت لاستنباط الاحکام او الوظیفت العملی. می‌فرمایند قواعد کلیه‌ای که ممهد استنباطن، اینا مسائل علم اصولن، البته که ان می‌فرمایند داخل پرانتز اون قواعد کلیه‌ای که خودشون احکام شرعیه فرعیه نباشن، یعنی میخوان با این قید قواعد فقهیه رو خارج کنن. بعد این قواعد کلیه ممهدند برای استنباط احکام شرعیه. ما دو تا سوال از این محقق داریم: یک، شما قواعد علوم لغت، علم رجال و سایر علوم و مقدماتی رو چجور از تعریفتون خارج میکنه؟ نکته دوم، یک ضابطه‌ای که غرض از علم اصول رو نشون بده توی تعریف نیاوردی، با این که تصریح میکنید خودتون تمایز علوم به تمایز اغراض است. به عبارت اخرى ما سوال میکنیم چرا در علم اصول از قواعد کلیه غیر مشتمله بر احکام شرعیه بحث میکنیم؟ این غیر برای چی؟ این غرض چیه که قواعد کلی اگه مشتمل بر احکام شرعی باشن مسئله اصولی نیستن، مشتمل نباشن هستن، این دلیل برای چیست؟ و ثالثاً، این نکته حاشیه ایست دیگه، بین احکام و وظیفه عملیه شما تفکیک قائل شدید؟ مثل مرحوم آخوند، مثل برخی دیگر از محققین؟ خیلی بهتر است که مجموعه اینها یک کاسه بشن و ازشون به عنوان اعتبار فقهی یاد بشود. تا اینجا در این مقدمه که تعریف علم اصول است، ما طی چند جلسه مستمر هویت علم اصول، مسائل علم اصول و غرضی که اون غرض محوریت مسائل علم اصول رو تشکیل میدهد بیان کردیم، توضیح دادیم، سه نکته مهم رو جواب دادیم. یک، چگونه اصول عملیه در مسائل علم اصول داخل است. نکته دوم، چگونه قواعد فقهیه از مسائل علم اصول خارج است. نکته سوم، مسائل علوم مقدماتی مثل علم لغت، علم حدیث، علم رجال چرا جزء مسائل علم اصول نیستن و چه ارتباطی با مسائل علم اصول دارن. این بحث رو اینجا میبندیم. یک سوال رو دوستان تأمل کنن، پاسخش رو بدن. طبق نگاهی که ما کردیم، رفع ما لا یعلمون، بحث براءت شرعیه چگونه داخل در مسائل علم اصول میشود، این رو تأملی بکنن، پاسخش رو بفرماین، استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اون نبی بابا میشن جلسه اول اصول من در اینجا گرفتم جلسه اول